اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعیین شده در بررم عبور کرد. اروپا چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
باید همون مسائلی که مورد نظر ترامپ بوده در مذاکره با ایران، اروپایی‌ها بتونن در این شرایط حساس گفتگو کنند.
فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران میگوید با کشف حجاب در فرودگاه‌ها برخورد خواهد شد.
ما اخیراً متاسفانه با این گونه صحبت‌ها از طرف مراجع انتظامی مواجه هستیم که خودشون رو به جای مقامات قضایی قرار میدن.
و برخی مقام‌ها در ایران افزایش ناگهانی مصرف برق را ناشی از استخراج ارز دیجیتال بیت کوین اعلام کردند.
وقتی که شما چندین کامپیوتر با هم وصل کنید و شروع کنید به کار کردن با اون کامپیوترها، خب مصرف برق به تب بالاتر میاد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بیژن زنگن وزیر نفت ایران روز دوشنبه با انتقاد از توافق عربستان و روسیه درباره کاهش تولید نفت گفت اوپک با تصمیمات یک جانبه بسیار تضعیف شده و با این فرایندها اوپک خواهد مرد. دقایقی پیش در این باره با منصور کشفی کارشناس نفت در آمریکا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا انتقاد ایران به جاست؟
این صحبتی که آقای زنگنی کرد دیگه انتقال کرده، در واقع دو سال پیش بین روسیه و عربستان سعودی قراردادی بسته شد که تولید نفتشون رو پایین بازن یه دارن که قیمت نفت بالا باشه و اینو آقای زنگنی هم بارها و همین چند روز پیش تایید کرد اوپک. با توجه به اینکه رئیس جمهور آمریکا بارها عربستان سعودی رو تشویق کرده که تولیدش رو اندازه نگه داره که نفت قیمتش بالا نشه، برای اینکه دولت آمریکا دلش میخواد که به خصوص برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا که قیمت نفت پایین باشه، ولی انتقاد آقای زنگنه به جا نیست، برای اینکه تولید اون دولت جمهوری ایران و ونزوئلا که تحریم‌های آمریکا رو دارن در حدی نیست که سند دخالت کنن در این مسائل.
تمدید کاهش تولید نفت از طرف اوپک و کشورهای همپیمان چه پیامدی میتونه برای ایران داشته باشه؟
فعلا تا زمانی که این تحریم‌های نفت هست برای جمهوری اسلامی و ونزوئلا و تولید نفت در کشور عراق خیلی تولیدش رفته بالا، خود آمریکا و روسیه هم که هستش، اینا فعلا چون نفت ایران تحت تحریم هست یعنی تأثیر نمی کنه در مورد ایران. اگر به جای رسید که تحریم های نفت ایران برداشته شد، اون موقع قیمت نفت بالا پایین بره، خب تأثیر داره در درآمد ایران، در تولید و اندازه ای باشه که پایین باشه و قیمت بالاست، ولی فعلا اقتصاد جهانی و تولید فراوان نفت آمریکا باعث میشه که قیمت نفت بسیار ارزان باشه، ولی اینا تولید شده که ببرن پایین، در نظر روانی هم چه شده قیمت نفت بره بالا که رفته.
آقای کشفی، اشاره کردید به این که آمریکا ترجیح میده قیمت نفت پایین بمونه، چرا اوپک و کشورهای همپیمان تصمیم گرفتند کاهش تولیدشون رو تمدید کنند؟
من فکر میکنم بیشتر تحریک روسیه است که آمریکا رو خورده ضعیف بکنه و عربستان سعودی هم میگه که به آمریکایی‌ها گفته من قیمت نفتم بره بالا. این وزیر خارجه‌اش گفت بود برای خرید تسلیحات جنگی هست که من بتونم مقاومت کنم در مورد دشمنم جمهوری اسلامی، ولی به طور کلی استفاده نهایی رو روسیه میبره.
توضیحات منصور کشفی کارشناس نفت ساکن آمریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از اعلام عملیاتی شدن سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته محدوده فعالیت کانال مالی اروپا باید به کلیه کالاها گسترش پیدا کند. اینستکس سازوکاری مالی است که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران راه اندازی کردند تا به رغم تحریم‌های آمریکا به تجارت با ایران ادامه دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر نفت ایران روز دوشنبه در بدو ورود به هتل کوبرگ وین در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وی می‌خواهد اوپک درباره آمریکا و تحریم‌ها بیانیه بدهد، عنوان کرد که تحریم‌های ایران در اوپک نیست. به گفته وی، بعضی اعضای اوپک می‌خواهند بگویند اوپک یک سازمان غیر سیاسی است، اما از اوپک به عنوان ابزار بزرگ ضد ایران و یک ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه دهم تیر ماه در پاسخ به سؤال دیگری درباره سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس گفت:
اگر اینستکس رو به عنوان یک عملیات بخوان در نظر بگیرن، بدون واریز مطمئن پول به اینستکس، این سازوکار با 3-4 میلیون دلار یا 3-4 میلیون یورو پول کار نمیکنه، باید پول نفتش واریز بشه.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز دوشنبه در همایش روز ملی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز ایران در حوزه میدانی در موضع ضعف نیست، درباره مقابله با تحریم‌های آمریکا گفت: ایران امروز در کوتاه مدت ناچار است از طریق تولید داخلی و اتکا به توانمندی ملی با این حربه اقتصادی آمریکا مقابله کند. وی با اشاره به ارزش استراتژیک و راهبردی اینستکس گفت:
همین اینستکس که اروپایی‌ها تصمیم گرفتن از اون استفاده بکنن، گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرند از آمریکا در روابط اقتصادیشون. این در دراز مدت حتما تأثیر خواهد داشت.
سخنان این دو مقام ارشد ایرانی در حالی بیان می شود که فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 9 تیر ماه در وبسایت خود نوشت: 7 کشور دیگر در اروپا به جمع بریتانیا، فرانسه و آلمان در بهره برداری از سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس می پیوندند، ولی او نامی از این کشورها نبرد. خانم موگرینی همچنین افزود: سازوکاری که داد و ستد مشروع با ایران را در بر می گیرد عملیاتی شده و در حال انجام نخستین تراکنش مالی است. اتریش، بلژیک، هلند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد در بیانیه مشترکی در روز 7 تیر ماه از حفظ توافق هسته‌ای با ایران و راه اندازی اینستکس حمایت کرده بودند. در همان روز عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، و هلگا اشمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که اینستکس عملیاتی شده است. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد ساکن فرانسه، در مورد راه اندازی و عملیاتی شدن سازوکار اینستکس به رادیو فردا میگوید:
در حقیقت به باور من اتفاق جدیدی نیفتاده است. این بیشتر یک نگاه سیاسی است. اما به لحاظ اقتصادی چه تغییری خواهد کرد؟ به نظر من هیچ تغییری در حال اتفاق افتادن نیست. چنانچه بارها همین آقای عراقچی و دیگر پایوران نظام به ویژه در وزارت امور خارجه اشاره کردن که این دستاورد برای ما باید داشته باشه. ببینید، این تحریم‌ها شامل دو لایه است. یک لایه مالی پولی، یک لایه کالایی. حالا میخوام بگم که یک لایه سوم هم هست، مال شخصیت ها و چهره ها. حالا اونو بذاریم کنار. فقط مسئله این نیست که از کدوم مجرا قرار این پول بره، نیز این هست که چه کالایی قراره بره. فروشنده اون کالا مورد تعقیب امریکا قرار میگیره. یه نکته آخرم بگم، ببینید، یکی از این کسایی که با این اروپایی ها داره کار میکنه آلمانه. میدونید که در ماه های اخیر بازرگانی آلمان با جمهوری اسلامی 50% کاهش پیدا کرده. خب کاهش پیدا کرده دیگه، برای اینکه این دولت ها میتونن عملا ایران بگن، میگن که این بحث سیاسی است و همین دلیل که ببینید هر کاری ما از دستمون بر اومد کردیم، سازوکار درست کردیم، با شما نشست کردیم، برای شما یک مطلقی به ترامپ گفتیم، برای شرکتمون کار نمیکنن، چه کار کنیم؟
این در حالی است که ایران هم انتقادهایی را از آغاز کار این سازوکار مطرح کرده است. روز دوشنبه نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد وضعیت فعلی اینستکس را یک ماشین زیبا بدون بنزین توصیف کرد. با این حال مجید تخت‌روانچی در برنامه جی پی اس شبکه CNN گفته تهران در 10 روز آینده مذاکرات مهمی با 3 کشور اروپایی خواهد داشت تا بررسی کند که آیا آنها قادرند آنچه را که ایران با خروج آمریکا از توافق از دست داده جبران کنند. دولت دونالد ترامپ سال پیش از توافق اتمی با تهران خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران به اجرا درآورد. واشنگتن میگوید خواستار انجام مذاکرات تازه‌ای با ایران است. دونالد ترامپ گفته حاضر است بدون پیش شرط با رهبران ایران به گفتگو بنشیند. مایک پومپئو وزیر خارجه دولت او پیشتر 12 خواسته را برای تغییر رفتار ایران تعیین کرده بود که گستره‌ای وسیع از مسائل از حملات سایبری تا برنامه اتمی و حضور و نفوذ تهران در منطقه را در بر می‌گیرند. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با دولت ترامپ را رد کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ایران پس از چند ماه روز دوشنبه اعلام کرد هشدارهایش مبنی بر افزایش تولید اورانیوم غنی شده فراتر از 300 کیلوگرم یعنی سقف تعیین شده در برجام را عملی کرده. این خبر را سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید کرده. بیشتر در این باره با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو کردم و ابتدا پرسیدم آیا این اقدام ایران حاوی پیام ویژه‌ای برای طرف‌های اروپایی است؟
این اقدام پیام ویژه‌ای نداره چون از قبل اعلان شده بود و جمهوری اسلامی هم به درستی گفت که در چارچوب برجام پیشبینی شده که اگر طرفین توافق به تعهدات چون عمل نکنن طرف ایرانی هم میتونه متقابلا گامهایی رو برداره که نهایتا میتونه برگشت به شرایط اولیه پیش از برجام باشه.
به نظر شما واکنش اعضای اروپای برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان به این اقدام ایران چه خواهد بود؟
آقای مکرون در مصاحبه‌ای که در کنفرانس سران کشورهای 20 گانه در ژاپن داشتن به این مسئله در یک مصاحبه پاسخ دادن و گفتن خب اگر جمهوری اسلامی نقض بکنه نکاتی رو یا بخشایی از اون رو نقض کنه ما از برجام بیرون نمی آیم، بلکه همون راه و روشی رو که در برجام پیش بینی شده برای حل اختلاف اون رو انجام خواهیم داد. خب اون راه و روش هم شناخته شده است. یکی این که حالا آمریکا که نیست 5 کشور به اضافه نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا 6 کشور نمایندگانشون میشینن در این هیئت حل اختلاف بررسی میکنن ببینن راه برون رفت از بحران چی. اگر به نتیجه نرسیدن مسئله میره به شورای وزیران امضا کننده موافقت نامه در این مورد غیر از آمریکا. اونجا هم اگر توافق نشه یک پسر راه حل 3 نفر انتخاب خواهند شد برای بررسی و ایجاد راه حل. اگر همون نشه یک نفر نهایی به عنوان حاکم تعیین میشه که هر دو طرف رأی اون رو بپذیرن. اگر در این مورد هم توافقی حاصل نشه مسئله میره به شورای امنیت. به شورای امنیت الان در این شرایط اگر مسئله برسه اونجا این به این معناست که دیگه اروپایی ها راهی برای توافق با ایران نمیبینن و قاعدتا اونها هم برجام رو ترک میکنن.
آیا اروپا قادر هست ایران و آمریکا رو دوباره به پای میز مذاکره برجام برگردونه؟
بله، وقتی جمهوری اسلامی میگه من زیر فشارهای آمریکا مذاکره نمی‌کنم، خب اروپایی‌ها که فشاری وارد نیاوردن، برعکس در چارچوب اینتکس رو دنبال راه‌حل‌هایی هستن که کمکی بشه به مشکل جمهوری اسلامی. قاعدتا باید همون مسائلی که مورد نظر ترامپ بوده در مذاکره با ایران اروپایی‌ها بتونن در این مورد الان در این شرایط حساس گفتگو کنن. مثلا مسئله حضور منطقه ایران، مسئله سوریه در رابطه با اسرائیل، مسئله حزب الله لبنان، مسئله حماس، مسئله یمن، همه راجع به همه اینا باید بتونن با جمهوری اسلامی حرف بزنن و در نهایت راجع به برنامه موشکی ایران. خب ایران حق داره مثل هر کشور دیگری به اصطلاح امکانات دفاعی لازم رو برای خودش به وجود بیاره. مذاکره اروپایی‌ها با ایران میتونه اینجور باشه در این حد بره که ببینن که این حد به اصطلاح دفاع موشکی ایران تا کجا چه موشکهایی لازم داره و در اینجا به توافقی برسن که مورد توافق آمریکا هم قرار بگیره. در حقیقت اروپایی‌ها الان میتونن همون کاری رو که آقای ترامپ میخواست انجام بده ولی خب جمهوری اسلامی تا به حال گفته من خارج از توافقنامه برجام راجع به موضوعات دیگر نمیخوام گفتگو کنم و این راه حل نیست. قاعدتا الان در این شرایط باید جمهوری اسلامی در مورد همون مسائل بتونه با اروپایی هم به توافق برسه که اگر نرسه باز همون فکر میکنم در نهایت راه به شورای امنیت خواهد کشید.
توضیحات مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت کسانی که به آنها زندانی سیاسی گفته می شود با گروه های تروریستی و سرویس های جاسوسی همکاری داشتند و استفاده از این عبارت را اسباب تأسف دانست. این ادعای سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح می شود که مجامع بین المللی و گروه های مدافع حقوق بشر همواره جمهوری اسلامی ایران را به دلیل بدرفتاری، شکنجه، احکام طویل المدت و در مواردی اعدام زندانیان سیاسی محکوم کردند. در این باره رادیو فردا دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس را جویا شده.
آقای اسماعیلی و تمام کسانی که طی 4 دهه گذشته در دادگستری جمهوری اسلامی خدمت کردند، از رئیس قوه قضاییه کنونی بگیرید تا اسماعیلی و اسماعیلی ها، اینها کسانی هستند که طی 4 دهه ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اداره کردند در دادگاه های انقلاب. یعنی هزاران حکم اعدام، هزاران حکم زندان، زندان های طولانی که صادر شده این اشخاص صادر کردن و بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی. برای اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید در محاکمات سیاسی باید هیئت منصفه حضور داشته باشه، بنابراین آقای اسماعیلی غیر از این راه فراری نداره، همچنان که پیشینیان نداشتن چه در مقام به اصطلاح سخنگوی قوه قضاییه یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از رئیس قوه قضاییه گرفته و جزان. یعنی برای توجیه این که در هیچ یک از این محاکمات، نه خود در دادگاه های انقلاب نه در محاکم عمومی دادگستری، دیگر بدون حضور هیئت منصفه ما این همه فجایع را مرتکب شدیم، بنابراین باید صورت مسئله را عوض کنه و بگوید که ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مرجع داوری نیست. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مثل سپاه پاسدارا وظیفه دفاع از انقلاب داره، وظیفه دفاع از جمهوری اسلامی داره. بنابراین کسی که متهم به اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی، قاضی دادگاه انقلاب وظیفه شرعی و سیاسی خودش بود که آدم رو محکوم کنه. یعنی اونجا او طرف دعواست و نه این که داور باشه و بخواهد به یک دعوایی که از یک طرف دولت یا نماینده دولت علیه یک شخصی تر کرده به عنوان اقدام علیه امنیت مملکت بخواهد داوری و حکمیت بکنه. مقابل یک نظام، یک دادگستری شرعی ایدئولوژیک هستیم که وظیفش دفاع از حکومت جمهوری اسلامی.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس رو می شنیدید.
کات.
این فقط کارگردان نیست که کات می دهد. دست های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه ها رو می نویسند و خودشون هم کارگردانی می کنند.
توقیف روایت روسری هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می شد، اما به بنبستی رسید به نام توقیت.
هیچ کدوم از فیلم هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس هایی که بازی شدند اما در بازی توقیت باختند.
خط قرمز به چشمو بگیم.
روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیت از شبکه تصویری رادیو فردا.
فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران روز دوشنبه از برخورد با آنچه که کشف حجاب خوانده در فرودگاه کشور خبر داد و همزمان هشدار داد که ممکن است از سفر افراد به گفته او بعد حجاب هم جلوگیری شود. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که نیروهای تحت فرمانش با پوشش‌هایی که مروج مدل‌های غربی باشد برخورد خواهند کرد. او همچنین از برخورد با کشف حجاب نیز در فرودگاه‌ها خبر داده. حسن مهری گفته است در مورد برخورد با کشف حجاب دستورالعمل سازمانی داریم و مقامات قضایی هم از پلیس حمایت خوبی کردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
اون چه که مسلمه مراجع قضایی به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در مورد ادعای ارتکاب جرم توسط افراد بر اساس مبادین قانونی عمل میکنن و این که رئیس پلیس فرودگاه اعلام میکنه ما دستورالعملی در این زمینه داریم، نمیتونه دستورالعمل جانشین یا قویتر از قانون عمل بکنه و بر اساس اون برخورد با افراد بکنه. ما در قانون آیین عدالت کیفری برخورد ضابطین رو با ارتکاب جرم مشهود یعنی جرائمی که در مرعی منظر عمومی رخ میده اختیار بهش داده که دخالت بکنه، اما باید بلافاصله به مراجع قضایی معرفی کنه و اونها هستن که در زمینه تصمیم میگیرن. ما اخیراً متاسفانه با این گونه صحبت‌ها از طرف مراجع انتظامی مواجه هستیم که خودشون رو جانشین و یا به جای مقامات قضایی و یا مقامات قانونی قرار میدن و اطلاعیه‌هایی میدن که برای حقوقدان‌ها تا اندازه زیادی شگفت‌آور هست.
در جمهوری اسلامی قانون درباره تخلفاتی از قبیل عقب رفتن روسری خانم ها یا مواردی از این دست چه میگوید؟ آیا این کشف حجاب محسوب می شود؟ اصلا مرز هر یک از اینها کجاست؟ کشف حجاب، بد حجابی، مروج مدل های غربی بودن و هر کدام چگونه مکافاتی را می توانند در بر داشته باشند؟ محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران.
اتفاقا اخیراً صحبت‌های در این زمینه صورت گرفت که مقامات انتظامی و قضایی باید توجه داشته باشند که نداشتن حجاب جرمه، بد حجابی جزو جرائمی نیست که بتونن بهش رسیدگی بکنن و صرفاً به اعتقاد من از باب امر به معروف و نهی از منکر حد اکثر میشه تذکر داد، ولی که کسی رو دستگیر بکنن به این علت که مثلا لباس رنگی پوشیده یا بخشی از موهای سرش دیده شده و به قول شما روسریش عقب رفته، این رو ما نمیتونیم عمل مجرمانه تلقی بکنیم و توجه بکنیم که جرم باید عمدن باشه، یعنی چیزی که ما در قانون بهش اشاره میکنیم در اصول حقوقی میگیم سوء نیت طرف داشته باشه، عمدن کاری بکنه که قصد ارتکاب جرم داشته باشه، نه اینکه به صورت سهوًا و یا از روی عدم توجه روسریش عقب رفته و این متوجه نشده. اینکه مثلا کسی روسریش رو از سرش میندازه روی شونش و علنا میخواد که یک اقدامی بکنه که از نظر قانونی میدونه جرم هست، اون قابل تعقیب هست، اما اینکه بخشی از موهای یک کسی دیده بشه و از روسری بیرون آمده باشه، اون رو ما براش به عنوان جرم نمیتونیم مجازات تعیین بکنیم، مجازاتی رو در نظر بگیریم.
روپوش و روسری از حداقل ها در جمهوری اسلامی هستند، اما در برخی موارد حتی به رغم داشتن آنها هم خانم ها می توانند دچار مشکل شوند. حریم شخصی و انتخاب فردی در جمهوری اسلامی ایران به چه معناست؟
حمایت بفرمایید که اگر یک رفتار مجرمانه باشه شخص رو میتونن تحت تعقیب قرار بدن و اگر جرم سنگینی باشه او رو هم موقع هدایت بکنن به مرجع انتظامی مستقر در فرودگاه، اما نقص در نوع پوشش نمیتونه از مواردی باشه که به پلیس فرودگاه یا هر کسی اجازه بده این برخورد رو بکنن.
حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران همچنین تاکید کرده که ممکن است از سفر افراد بد حجاب جلوگیری شود. محمد حسین آقاسی در تهران.
با توجه به مقرراتی که در قانون وجود داره و پرداخته به نوع پوشش بانوان، به لحاظ قانونی نمیتونیم نوع پوشش خانوم ها را اگر که منجر به ارتکاب جرم بشه یعنی فاقد حجاب قانونی باشن، قانونم تعریف البته نکرده عرفی باشن، تحت تعقیب قرار ندهند و بگن که حریم شخصیه. بله در کشورهای دیگه و در نقاط دیگری که به این موضوع قانون نپرداخته اون در واقع حریم شخصی هست و یا به هر حال تصمیم شخصی افراد هست که چه بپوشن و چگونه عمل بکنن. ولی در قانون ایران این به هر حال پیش بینی شده که باید حداقل پوشش لازم رو عرفاً داشته باشن با آنها.
این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بهمن ماه گذشته در یک سخنرانی در مورد حجاب گفت:
ما در مسئله حجاب اول شروع میکنیم از زن، در حالی که قرآن اول شروع میکنه از مرد، به مردا خطاب میکنه، میگه نگاه هرزه نکنید. ما میریم زن دستگیر میکنیم، دختر دستگیر میکنیم.
رئیس جمهوری ایران در جای دیگر در همین سخنرانی میافزاید:
تمام حجاب تو قرآن که نگاه میکنی حمایت از زنه. ما الان یه جوری درست کردیم مثل اینکه این حجاب چماق بر سر زنه.
هر ساله با آغاز فصل تابستان در ایران موج برخورد ماموران نیروی انتظامی با آنهایی که بد حجاب خوانده می شوند شدت می گیرد. این گروه اغلب با حبس و جریمه نقدی و گزاردن تعهد مواجه می شوند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مقامات دولتی در ایران دلیل افزایش ناگهانی مصرف برق در کشور را استخراج بیت کوین عنوان کرده و هشدار دادند دسترسی این فعالیت‌های غیرقانونی به شبکه برق کشور قطع خواهد شد. این هشدار پس از پلم دو کارخانه بزرگ استخراج ارز دیجیتال در استان یزد عنوان شد که رسانه‌های ایران هفته گذشته منتشر کردند. گزارش‌های رسانه آکیست در ایران به دلیل ارزان بودن برق که از سوبسید دولتی برخوردار است، استخراج بیت کوین رو به افزایش است. در این زمینه بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
در هفته‌های اخیر بالا رفتن شدید مصرف برق در ایران این گمانه را افزایش داده که دلیلش تنها نمی‌تواند به خاطر بالا رفتن دمای هوا و مصرف بالای انرژی برای دستگاه‌های خنک کننده باشد. پس از انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر استفاده برخی نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات از برق ارزان کشور برای تولید ارز دیجیتال بیت کوین، مشخص شده که چرا به گفته مسئولان وزارت نیرو تنها در خرداد ماه امسال مصرف برق کشور 7% بیشتر از روال معمول بوده است. در همین زمینه همایون حائری از معاونان وزارت نیرو اعلام کرده که تولید کنندگان بیت کوین به خاطر نرخ برق یارانه‌ای در ایران اقدام به تولید این ارز دیجیتالی می‌کنند. این مقام مسئول حتی برخی مساجد کشور را که برق رایگان نیز دریافت می‌کنند متهم به سوء استفاده در این راه کرده است. مصطفی رجبی سخنگوی شرکت برق کشور نیز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی تولید هر بیت کوین را معادل مصرف سالانه 24 خانه در تهران عنوان کرد.
مصرف سالیانه 24 واحد مسکونی در تهران، یا اینکه یه واحد مسکونی در نظر بگیرید که 24 سال مصرف انرژی داشته باشه. اینها قطعاً باید با محاسباتی که صورت میگیره به شبکه متصل بشن که با توجه به ارزون بودن برق در ایران در حال حاضر به صورت غیر مجاز به شبکه برق تصل شدن و از سایر انشعابات استفاده میکنن.
یارانه ی هر کیلووات برق در ایران 5000 ریال است که به این ترتیب تولید یک واحد بیت کوین حدود 350 میلیون ریال با یارانه ی دولتی هزینه میبرد. امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت در لندن درباره علت مصرف بالای برق در تولید ارزهای دیجیتالی از جمله بیت کوین به رادیو فردا این چنین میگوید:
چند سال پیش وقتی که بیت کوین هنوز اونقدر رقابت زیاد نشد برای اینکه در واقع استخراج کنن بیت کوینو، خیلی شما راحت میتونید حتی با کامپیوتر معمولی بیت کوین استخراج کنید. برای استخراج در واقع شما باید یه سری معادلات حل کنه، شما نه کامپیوتر، معادلات حل کنه و اگر هر کسی اون بلاک رو زودتر حل کرد، در نتیجه بیت کوین مال اون میشه. چون بیت کوین گرون شد، اتفاق افتاد این بودش که باعث شد خیلی شروع کنن به خرید سرورها و کامپیوترهای مختلف که بتونن سریعتر بیت کوین استخراج کنن. همین در نهایت باعث شد که رقابت خیلی زیاد بشه و خب شما باید الان یه سری کامپیوتر، یه سری کامپیوتر رو به هم وصل کنید، کامپیوتر قوی تری بشه و خب وقتی که شما چندین کامپیوتر فرض کنید، نمیدونم مثلا 100 تا کامپیوتر رو به هم وصل کنید و شروع کنید به کار کردن با اون کامپیوترها، خب مصرف برق به تب بالاتر میاد نسبت به 10 تا کامپیوتر یه کامپیوتر. به همین دلیل این در حقیقت باعث شده که مصرف برق بالا بره.
استخراج ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین در ایران مدت هاست به فعالیتی سودآور تبدیل شده است. در این میان گفته شده که در کنار فعالیت مؤسسات دولتی و شبه دولتی داخلی، به خاطر برق ارزان ایران پای شرکت‌های خارجی از جمله چینی‌ها نیز به این فعالیت در ایران باز شده است. اما بحث دور زدن تحریم‌های آمریکا هم از دیگر گمانه‌زنی‌هایی است که گفته شده مؤسسات دولتی و شبه دولتی ایران را به تولید بیت کوین علاقمند کرده است. امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت:
قیمت بیت کوین چون خیلی رفته بالا، خب از نظر مالی به صرفه است. دلیل دومش این است که به قیمت برق تو ایران خیلی پایین است و خب خیلی از جایی که میشنیم دارن استخراج سعی میکنن بکنن که حتی برق مجانی، به همین دلیل شما بیشتر مجانی داشته باشید. خب وقتی که بتونید بیت کوین مخصوصا الان که قلوشه اگر شما نکنم 10 یا 11 هزار دلار، خب سود دقیقا 100 درصد سود دارید میکنید. و مورد آخرش هم این استش که چینی ها یکی از سردمداران تو استخراج بیت کوین هستن و خب چینی ها چون موقعیت دیدن تو چین قوانین سختگیرانه گذاشتن برای استخراج بیت کوین، اتفاق گفتاره که قرار به کشورهای دیگه مراجعه میکنن. یکی از این کشورهای ایران هستش چون مصرف برق پایین هستش. وضع اقتصادی خراب در ایران هم مزید بر علت شده وقتی که میگم تورم بالا باشه و یا شما سخت باشه که بتونید برید نمیدونم از پولت محافظت کنید، باید یه سکه یا طلا بخرید. وقتی درآمد به دلار داشته باشین قطعا خب جذاب هستش برای خیلیا.
بیت کوین یک ارز دیجیتال رمزنگاری است که با شبکه‌ای از کامپیوترها تولید می‌شود. تراکنش‌های بیت کوین می‌توانند به طور ناشناس انجام گیرند. مقامات ایرانی گفتند برای تسهیل نقل و انتقالات ارز به فکر راه اندازی ارز دیجیتال دولتی هستند. فناوری بلاکچین که در ارزهای دیجیتال به کار برده می‌شود، بدون نیاز به خدمات بانکی می‌توانند نقل و انتقالات ارزی را خیلی سریع و امن انجام دهند.
گزارش رضا جمالی رو میشنوید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بعضی از پیغام های صوتی شما عزیزان باشید.
در رابطه با این سازکار مالی، نماینده ایران در ملل متحد میگه یک اتومبیل لوکسه، اونم دیگه اشتباه میکنه. میگه اروپایان یه تابوت قشنگ درست کردن ولی حالا بعضامو نگذاشتن توش. انشالله در 6 ماه آینده بعضامو میذارم میپرستن اینجا، ما بدون شهید بعضام میکنیم یه چیز قبرستان ها دفنش میکنیم. خداحافظ.
جمهوری اسلامی تنها دارای انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی پایین‌تر از 4% است. این همه دنیا را تهدید و انواع و اقسام باج‌خواهی ها را میکند. حال تصور کنید اگر بمب اتمی داشت چه بلایی بر سر دنیا و مردم آن می آورد.
آقای ترامپ که تحریم ها را جایگزین جنگ کرده، آیا هیچ می دونه که این تحریم ها خود بدتر از جنگ است؟ مگه مردم بی گناه چه گناهی کردن؟
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
سخنگوی کرملین میگوید روسیه برای نخستین بار تمایل آمریکا را برای بهبود روابط دو جانبه احساس کرده. دمیتری پسکوف اعلام کرد فضای منفی نسبت به روسیه تغییر کرده و امید به گفتگوی سازنده وجود دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی کرملین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش برای نخستین بار به تمایل مسکو برای احیای روابط با واشنگتن تمایل متقابل نشان داد. دمیتری پسکوف یک شنبه طی مصاحبه با شبکه یک تلویزیون روسیه گفت
رئیس جمهور آمریکا فشرده و هدفمند تمایل خود را برای فعالسازی گفتگو میان دو کشور نشان داد. پوتین همواره از ضرورت عادی‌سازی و گسترش روابط میان دو کشور سخن می گفت، اما می افزود بدون تمایل آمریکا چنین تحولی رخ نخواهد داد. اکنون برای نخستین بار از رئیس جمهور آمریکا این تمایل را دیده ایم. باید ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
شبکه یک تلویزیون روسیه که بارها در غرب به پروپاگاندا و انتشار خبرهای دروغین متهم شده اعلام کرد برای نخستین بار توانست با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفتگو کند و او طی این مصاحبه ولادیمیر پوتین را فردی منحصر به فرد و مذاکره با وی را بسیار رضایت بخش خواند و بر ضرورت بهبود مناسبات میان دو کشور تاکید کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه نیز در ادامه مصاحبه با این شبکه تلویزیونی اظهار داشت به رغم تحریم هایی که در دوره ترامپ آمریکا علیه روسیه اعمال کرده، مبادلات تجاری دو جانبه چند میلیارد دلار افزایش یافته و به گفته وی رئیس جمهور آمریکا بسیار علاقمند است تجارت میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. پسکوف همچنین گفت از ترامپ دعوت شده بهار آینده به مناسبت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم به مسکو سفر کند و افزود دو رئیس جمهور هنگام خداحافظی در G20 تاکید کردند گفتگوها ادامه خواهد یافت و به زودی دیداری مجدد خواهند داشت. این در حال است که پیشتر آمریکا احیای تماس‌های سیاسی با روسیه از جمله دیدارهای رؤسای جمهور دو کشور منوط به عدم مداخله روسیه در اوکراین و آزادی ملوانان اوکراینی بازداشت شده طی درگیری در تنگه کرچ کرده بود. یک شنبه سخنگوی کرملین گفت مناقشه اوکراین و سرنوشت ملوانان که همچنان در روسیه در بازداشت به سر میبرند طی مذاکرات پوتین با تمام رهبران غربی مطرح شد، اما به گفته وی بحث سازنده بود و به طور کلی فضای منفی پیرامون روسیه کاهش یافته. وی افزود حتی ترزا می نخست وزیر بریتانیا برغم سایه سنگین پرونده مسمومیت اسکریپال بر روابط مسکو و لندن به بهبود مناسبات دو جانبه تمایل نشان داد. دوشنبه گروه تحقیقاتی بلینکت در گزارش جدید از هویت افسر ارشد گرو سازمان اطلاعات ارتش روسیه که گفته می شود مسئول هماهنگی عملیات مسمومیت جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب در بریتانیا بود پرده برداشت، اما روسیه همواره منکر نقش خود در این مسمومیت بوده. الکسی سویتکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است ترمیم روابط مسکو و غرب آسان نخواهد بود.
برای احیای دوستی لازم است دستور کار مشترک وجود داشته باشد. چنین چیزی وجود ندارد و مشکلات فراوان است. از سوی دیگر به نظر می رسد غرب از تنش با روسیه خسته شده و همچنین احزابی در غرب قوت گرفتند که از سوی کرملین حمایت می شوند و باعث برهم زدن یک پارچگی پیشین متحدان غربی شدند. احتمالاً گام‌های جدی به سوی عادی سازی روابط با روسیه برداشته خواهد شد. به نظر می رسد اروپا تصمیم گرفته با زیان حداقلی برای خود وضعیت کنونی در روابط با روسیه را تا پایان دوره پوتین حفظ کند، در صورتی که گام‌های آمریکا غیر قابل پیش بینی است و بحث معامله بین دو کشور دوباره جدی شده.
به گفته مقامات رسمی طی مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا که جمعه در حاشیه اجلاس G20 در اوساکا ژاپن برگزار شد و 1 ساعت و 20 دقیقه به درازا کشید، روابط تجاری اقتصادی دو جانبه، سوریه و کل امور خاورمیانه، مناقشه اوکراین و ثبات راهبردی از جمله ضرورت جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی مورد بررسی قرار گرفت. یک شنبه سخنگوی کرملین در واکنش به گزارش‌ها از معامله احتمالی بین روسیه و آمریکا بر سر ونزوئلا، ایران و یا اوکراین گفت روسیه به دنبال معامله نیست، اما به مذاکرات مفصل با در نظر گرفتن منافع طرفین تمایل فراوان دارد. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با اینکه خرید سامانه پدافند هوایی S-400 به وسیله ترکیه از روسیه موجب اختلاف میان آنکارا و واشنگتن شده، ترکیه بر دریافت این سامانه پدافند هوایی در کمتر از 2 هفته آینده اصرار دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش نخستین بخش از سامانه پدافند هوایی S-400 را طی 10 روز پیش رو از روسیه تحویل میگیرد. با وجود اعتراض‌های مکرر، آمریکا گفته است ایالات متحده تحریمی علیه آنکارا وضع نخواهد کرد. خرید و سپس پافشاری ترکیه بر دریافت سامانه موشکی S-400 روسیه از علت‌های تنش میان آنکارا و متحدانش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و بیش از همه با آمریکا بوده است. رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه نشست گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان در ژاپن طی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دریافت سامانه موشکی S-400 از مسکو نیز اشاره کرد.
ما همچنان بر اساس توافقی که با روسیه در شهر دوشنبه داشتیم به روند دریافت سامانه موشکی S-400 از این کشور ادامه میدیم. همچنین میخواهم اشاره کنم که تولید مشترک موشکای S-400 و انتقال فناوری اون برای کشور ما و در راستای همکاری ما با روسیه اولویت داره.
پیشتر دولت آمریکا از همکاری ترکیه با روسیه در پیوند با این موشک‌ها ابراز نگرانی کرده و آن کشور را به تحریم تهدید کرده بود. واشنگتن کوشیده ترکیه را به همکاری با آمریکا در زمینه دفاعی برای افزایش توان ناتو که ترکیه نیز عضو آن است تشویق کند. آمریکا تأکید کرده که ترکیه می‌تواند به جای سامانه S-400 روسیه، سامانه پدافندی پاتریوت را از ایالات متحده بخرد. حسین آریان کارشناس امور نظامی در نیوکاسل بریتانیا از اهمیت سامانه موشکی S-400 برای ترکیه میگوید.
ترکیه این سامانه رو بهتر میبینه در چارچوب سازوبرگ‌های دفاعی خودش برای مقابله با تهدیدات احتمالی. یکی از دلایل دیگرش اینی که ترکیه این رو بر مبنای هزینه و فایده و قیمت این سامانه پذیرفته و میخواد از روسیه بگیره. قیمتش به مراتب کمتر از سامانه تقریبا معادل این یعنی پاتریوته. و یکی دیگه انتقال تکنولوژی در ارتباط با این سامانه است از روسیه به ترکیه.
ناتو و آمریکا میگویند سامانه S-400 از سوی روسیه یک کشور رقیب پیمان آتلانتیک شمالی در یک کشور عضو این پیمان تهدیدی برای جنگنده های فوق پیشرفته F-35 است که ترکیه نیز در ساخت آنها با آمریکا مشارکت دارد. آنکارا این موضع‌گیری را رد میکند. حسین آریان کارشناس امور نظامی از ویژگی های سامانه موشکی S-400 میگوید.
S-400 تریومف از خانواده سامانه S-300 یعنی بهتر شده اون سامانه است. میتونه 100 هدف رو ردگیری بکنه، 12 هدف رو به طور همزمان درگیر بکنه. این سامانه 3 نوع موشک داره با برد به حساب متوسط، دوربرد و بالاخره موشک بسیار دور برد. فاصله بین 40 تا حدود 380-390 کیلومتر رو پوشش میده و به همین جهت ترکیه از دیدگاه نظامی این رو انتخاب کرده.
کی بیلی هاچیسون نماینده آمریکا در ناتو پیشتر گفته بود اگر دریافت سامانه پدافندی از روسیه قطعی شود، ترکیه مشارکت در کنار آمریکا برای تولید جنگنده‌های F-35 را از دست خواهد داد. رقم دقیق قرارداد تسلیحاتی ترکیه و روسیه مشخص نیست. شبکه TRT ترکیه 2 سال پیش گفته بود این قرارداد بین 2 تا 3 میلیارد دلار ارزش دارد. بعضی تحلیلگران میگویند در صورت وضع تحریم‌هایی از سوی آمریکا علیه ترکیه بر سر خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه، ممکن است صنایع نظامی آن کشور با پیامدهای منفی روبرو شود.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
سرمربی جدید پرسپولیس روز دوشنبه پس از مذاکراتی فشرده با مدیرعامل باشگاه قرارداد خود را با تیم سرخپوش‌های تهرانی نهایی کرد. گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پس از توافق نهایی با مسئولان باشگاه پرسپولیس در تمرین بازیکنان حضور یافت و کار آنها را زیر نظر گرفت. این سرمربی آرژانتینی که قبلا در 8 کشور یا سرمربی تیم ملی بوده و یا سرمربی یک باشگاه، آخرین ماموریتش پیش از آمدن به ایران در تیم القطر در لیگ این کشور بوده. کالدرون فعلا برای مدت 1 سال در پرسپولیس خواهد بود و اگر موفق شد برای 1 سال دیگر ماندگار خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که در مسابقات مقدماتی لیگ ملت‌ها در میان 16 کشور بعد از برزیل دوم شده است، تا ساعتی دیگر از بلغارستان به تهران باز می‌گردد و والیبالیست‌های ایران پس از توقفی 3 روزه در تهران هفته آینده عازم آمریکا خواهند شد. دور نهایی لیگ ملت‌های والیبال در شیکاگو و با شرکت 6 تیم برگزیده جهان از جمله ایران برگزار می‌شود. ایران روز جمعه 20 تیر ماه با لهستان بازی خواهد داشت و شنبه 21 تیر ماه با تیم ملی والیبال برزیل. سازمان لیگ برتر به باشگاه‌های کشور ابلاغ کرده است از فصل آینده کانون هواداران باشگاه‌ها باید منحل شوند و دیگر چنین تشکیلاتی وجود خارجی نخواهد داشت. حتی کانال‌های هواداری غیر مجاز نیز در فضای مجازی باید تعطیل شوند. انحلال کانون هواداران از سوی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم اعلام شده است.
ما کانون هواداری همه باشگاه را ابتدا منحل کردیم و انشالله دنبال خواهیم کرد برای سال آینده.
ولی سال آینده که منظور همان فصل آینده است، از روز 10 مرداد ماه آغاز خواهد شد و مسئولیت هواداری از تیم‌ها به عهده معاونت فرهنگی باشگاه‌ها خواهد بود. اما به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از مدیران باشگاه‌ها مثل پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور تمایلی به این کار ندارند و دوست ندارند لیدرهایشان را از دست بدهند. لیدرها هم میگویند ما فقط از تیم حمایت میکنیم.
ما پشت تیمی، پشت مربی نیستیم. میگن تیم را به خاطر بسپار، مربی رفتنی.
به هر حال هنوز معلوم نیست با اجرای این دستورالعمل و انحلال کانون هواداران، حاشیه سازی و بحران سازی و بیانیه نویسی علیه یکدیگر در جریان مسابقات لیگ برتر در میان برخی تیم‌ها از بین خواهد رفت یا خیر. و در جنوب لندن معتبرترین تورنمنت تنیس جهان مسابقات ویمبلدون آغاز شد و در نخستین روز دوشنبه نوواک جوکوویچ سرب بازیکن شماره یک جهان و یکی از مدعیان قهرمانی کول شرایبر آلمانی را حذف کرد. در بخش زنان اما بزرگترین شگفتی رقم خورد و بازیکن شماره دوی جهان ناومی اوساکا ژاپنی از بازیکن روسی یولیا پوتینسوا که رده 28 جهان است شکست خورد و از جدول مسابقات خارج گشت.
پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسمفر است. پیش از آن من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو می کنم. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
اسماعیل یورچاهیان شاعر و داستان نویس اهل و ساکن ارومیه است با تعداد زیادی اثر چاپ شده در حوزه شعر و داستان و ادبیات کودکان و آثار پژوهشی. او از سال 1349 خورشیدی تا کنون 14 مجموعه شعر، 7 رمان و چندین اثر تحقیقی در زمینه‌های مختلف منتشر کرده است. آخرین رمان او دلباختگان بینام شهر من نام دارد. به همین مناسبت از اسماعیل یورچاهیان دعوت کردم به برنامه این هفته مرور کتاب. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک.
از آلبرت دمان که مدتی به خاطر بارداری و بیماری خواهرم اونجا آپارتمانی اجاره کرده بودیم، مستقیم به طرف پایین که به روی خانه سن میرسد بروی، درخت کهنسال بیدی هست با تنه قطور بلند و پرشاخه که به سمت ساحل خم شده. نمیدانم که هنوزم هست یا نه. در تمام مدت اون ماهای تنهای و سرخوردگی و بیماری مهزت میرفت، زیر اون بیت می نشست، به تنه درخت تکیه می داد، چشم به قایق‌ها و جریان رود می دوخت و با رود و قایق‌ها و پرنده ها حرف می زد. انگار همه اونها با او و مسائل او آشنا بودن و یا جریان زمان بودن که حرف های او را باید با خود می بردن و با آینده می سپردن. همیشه هم بعد از لحظه های طولانی حرف زدن حرفهایش را می نوشت و گاه که نمی توانست بنویسد ترس می زد، تابلوی می کشید از فضا و اشیاء و هم ریخته که بعدها همه اون طرح را به سرا دخترش سپردن. بی آن که به او بگویم این طرح ها و این نقشه ها مال مادرت هست. بعد از مرگ مهسد که دیگر کاملا تنها شده بودم، گاه به همونجا کنار اون بید می رفتم و ساعتها اونجا می نشستم و یاد او را با رود و گذر قایق‌ها و نسیمی که می وزید زنده می کردم.
خیلی خوش آمدین آقای یورچاهیان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. دلباختگان بینام شهر من، آیا این رو نسبت به سایر کارهایی که در گذشته منتشر کردین و تعدادش هم اندک نیست، کار موفق‌تری ارزیابی می‌کنید؟
خیلی ممنونم از دعوت شما برای این مصاحبه. برای این کارم را کاری خاص و جدا از کارهای قبلی هم می‌دانم. استادم زنده یاد دکتر داریوش شایگان همیشون را می ستود و خیلی دوست داشت با اون تفسیر بنویسد و اون را با اثر برجسته مارسل پروست در جستجوی زمان از دست رفته مقایسه می کرد. البته من چنین اعتقادی ندارم. این رمان رمان خاصیه. یکی از ویژگی های این رمان که در ایران به رمان محسی ایرانی مطرح شده و نخستین بار من مدعی این شدم که سبک خاص رمان ایرانی را مطرح می کنم، دلیلش اینه که این رمان قالب و ساختار
و سبک خاص خود را دارد که من اون را از کلیولو گمنه و دیگر آثار کلاسیک گذشته ایران گرفتم.
پیش از این که وارد جزئیات بیشتری بشیم، برای شنوندگان این برنامه بگید که تم اصلی و موضوع این رمان چی هست، اگر بخواید مختصراً برای مخاطبان ما توصیفش کنید.
این رمان در حقیقت نوع بیان یا تفسیر زندگی ما ایرانیان هست. من مقطع تاریخی 100 سال اخیر ایران را به دست گرفتم. از رمان با آمدن اسب‌ها از 100 سال پیش با خاطره یک فردی که داره سرگذشت خود را نقل می‌کند و در کنار نقل سرگذشت خود، سرگذشت یک شهر، یک سرزمین و افراد و عاشقان یا دلباختگان اون شهر را هم نقل می‌کند. برای همین در این رمان هر گونه آدم با شخصیت‌های متفاوت هست، از نهل زن گرفته، از آهنگر گرفته، از عاشقی که خنیاگر دوره گرد هست، از دزد شاعر گرفته، از بابا ژاخم پیشگو، از طاووس خانم روسبی تا اوجای سلطنه، تا خودت کسی که داره زندگیش نقل میکنه از خانوادهش و معلمی که عاشق اوست و دیگر مسائل.
خب گفتید که داریوش شایگان گویا این رمان رو خوانده و این رو با شاهکار مارسل پروست مقایسه کرده، در جستجوی زمان از دست رفته. از چه بابتی ایشون این رو با اون مقایسه کرد؟ یعنی چه وجه ممیزه این رو با اون نزدیک میکنه از نظر شایگان، که حتما شما باش گفتگو کردین درباره جزئیات این موضوع؟
در بیان خاطره و زیستن و جامعه شناسی، یا در حقیقت خاطره یک زمانی از یک سرزمین به یک شهر، در جستجوی زمان از دست رفته، پروس خاطرات خود و زندگی خود و شهری که در آن با مردمی که آشناس نقل می کند و به گونه‌ای در حقیقت ساعت شمار فرهنگی، عشق، دلباختگی و همه چیز شهر پاریس است. و من در شهر خودم، یعنی ارومیه را که به عنوان سمبل شهرهای ایران قرار دادم، به گونه همین کار کردم. به اون میگفت که نخستین بار هست که در ایران یک سرزمین با چنین مدل و با خاطره نویسی، نه بلکه نقل همه چیز داره طرح میشه و بیان میشه. تفاوت من در این بود که نگاه من یک ساختار مشخصی داشت و من در اینجا علاوه بر نقل اون به بیان خیلی چیزها پرداخته بودم. در این رمان هم شعر هست، هم آواز، هم قصه، هم نه، هر یکی از فصلها یک نوبل مستقل پیوستن اینها یک رمان عظیم را می سازه و در کنار اون با هر فصل زمان تغییر میکنه، با تغییر زمان زبان هم تغییر میکنه.
خب شما علاوه بر این گفتید که به نوعی رمان محض ایرانی در این کتاب مخاطب باش مواجه خواهد شد و گفتید به خاطر اینکه از سبک کلیله و دمنه در واقع به نوعی برداشت شده یا تأسی کردید. یه مقدار این موضوع رو توضیح بدید که از چه چیزی از کلیله و دمنه استفاده کردین در ادبیاتی که کس دیگری، آقای شایگان، اون رو اونجور که گفتید با رمان در جستجوی زمان از دست رفته که اثر کاملا مدرن هست قیاس میکنه.
ببینید، همیشه آرزوی من بود که ایران هم میتونید که رمان محصول جامعه مدرن و محصول جامعه غربی است. جامعه ما جامعه است که برای خود ادبیات سطوری بسیار غنی دارد و به جای رمان حکایت داشت و داستان، حکایات سعدی را میبینید و داستان، و همیشه شکل منظوم یا شعر بر ادبیات ایران حاکم بود و رمان ها یا نقل قصه ها و تراژدی ها و حماسه های ما به صورت منظوم نقل شده بود. ما رمان را از غرب وارد کرده بودیم و تمام اسلوب و قالب ها و سبک های اون را از سبک های اونها اقتباس کرد و رعایت میکردیم. امریکای لاتین برای خود رئالیسم جادویی را داشت. من همیشه حسرت این را داشتم که ما هم یک رمان با سبک محض خود را داشته باشیم. جستجو کردم، تمامی آثارش غنی و سترگ گذشته را، از کلیور دمنه، سندباد نامه، هزار یک شب، حکایات سر، همه را مطالعه کردم. در اینها به یک حقیقتی پی بردم. در درون روایت کلام خرد روایت ها هست. این خرد روایت ها یا داستان در داستان ها به هم می پیوندند، داستان کلی را می سازند. شما در کلیوله می خوانید، وقتی محاکمه دمنه میگه مثال اون این است، میگوید اون چیست، میگوید اون داستان فلان است. بس رای گفت اون را نقل کن. دوباره میاد گوزینگان یا داستان کنیزک بازرگان را نقل میکنند. خیلی من از این برداشتم یک طرح کلی هست، هر فصل حکایت مستقله، مثل نمایشگاه نقاشی که هر تابلو داستان خود را دارد. کل موضوع داستان ها هر کدوم مستقله، ولی پیوستن اونها یک داستان دیگر را، یک کلان روایت کلان را می سازد. من این کار را از اونها اقتباس کردم، دیگرگونش کردم، مدرنش کردم با زبان امروزی و دیگرسان که هر فصلش زبانش تغییر می کند، با زمان که تغییر کرد زبان هم تغییر می کند، عناصر اشیاء افراد همه چیز تغییر می کند.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با اسماعیل یورچاهیان، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ساکن ارومیه. سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.